هفتم، والدین متجاوز، بدترین نوع والدین سمی. در همه جوامع و کشورها، رابطه جنسی با محارم مثل خواهر، برادر و فرزند بسیار بد و ناپسند شناخته میشه. معمولاً وقتی چنین خبرهایی رو میشنویم، خونمون به جوش میاد. ممکنه اصلاً به این فکر کنیم که چطور یه مادر یا پدر تونسته دست به چنین جنایتی بزنه؟ به نظر من این افراد به بیماری روانی جنسی مبتلا هستن. این خیانت به راحتی میتونه اساسی ترین چیز در رابطه والد و کودک، یعنی اعتماد رو از بین ببره. علاوه بر این میتونه جراحات جبران ناپذیری رو در روح و روان کودک ایجاد کنه. بدتر از همه اینه که کودک قربانی شده به والدینش وابسته است و نمیتونه راهی برای فرار پیدا کنه. درسته که تا الان از والدین سنگدلی گفتیم که بچه هاشون رو تا سرحد مرگ میزدن. اما والدینی که به کودک خودشون تجاوز میکنن جزء منحوس‌ترین ها هستن. حتی نمیشه اسم حیوان رو روی اونها گذاشت. تجاوز به کودک انواع مختلفی داره. چه رابطه جنسی کامل باشه و چه لمس‌های بدنی و چه حرفایی که در مورد این گونه روابط میشه و در کل هر چیزی که نشونه ای از رابطه جنسی باشه تجاوز محسوب میشه. این گونه روابط چه به واسطه والدین انجام بشه چه افراد دیگه جرمه و متجاوز باید در برابر قانون حساب پس بده و مجازات بشه. اونایی که چنین ظلمی رو در حق بچه ها میکنن سعی در پنهانکاری کار زشتشون دارن و این یعنی از کثیف بودن کارشون مطلع هستن. مثلا پدری که بچهش رو بغل میکنه و میبوسه کارش رو پنهان نمیکنه، چون این یه کار محبت‌آمیز محسوب میشه. اگه پدری بدون اینکه لازم باشه ناحیه شرمگاهی بچهش رو لمس کنه و بچه رو به مخفی بودن این موضوع تشویق کنه، به آزار جنسی متهم میشه. ممنوع بودن گفتگو در مورد دست درازی به کودک. وقتی که من در رابطه والد و فرزندی بحث مرز داشتن رو مطرح کردم، برخی به طور غیر منطقی بهم اعتراض کردن. البته این اعتراض ها به این خاطر بود که کسی فکر نمی کرد چنین چیزی در روابط خانوادگی اتفاق بیفته. خیلی از مردم از بیان این موضوع و باور کردن اون می ترسن. مشکل اینجاست که بعضیا فکر میکنن اگه در مورد کار زشتی که انجام شده صحبت کنیم، حرمت‌ها رو شکستیم. در حالی که حرف نزدن درباره این موارد خودش به نوعی پنهانکاری محسوب میشه و ممکنه به افراد زیادی صدمه بزنه. در ضمن با نگفتن حقایق نمیتونیم مانع از ارتکاب کارهای زشت و خبیثانه بشیم. متاسفانه خیلی از قربانی ها از مطرح کردن چنین موضوعاتی وحشت داشتن، اما امروزه کمی از وقاحت این موضوع کاسته شده و برخی دست از سکوت کردن برداشتن. سکوت و انکار کردن روابط با محارم باعث شده تا مردم فکر کنن چنین چیزی به ندرت در جامعهشون اتفاق میفته. این در حالیه که طبق آمار و ارقام از هر 10 تا بچه یکی تا قبل از سن 18 سالگی توسط یکی از محارم خودشون مورد تجاوز قرار میگیره. به نظر من با توجه به این آمار و ارقام بهترین کار اینه که سواد و آگاهیمونو بیشتر کنیم و به بچه هامون یاد بدیم که چجوری با شرایط مشابه رفتار کنن. باور اشتباه دیگه‌ای که درباره این موضوع وجود داره اینه که تجاوز بیشتر در خانواده فقیر و تحصیل نکرده و یا خانواده‌هایی که در سطح پایین اجتماعی قرار دارن اتفاق می‌افته. اما در حقیقت این موضوع ربطی به موقعیت و طبقه خاصی از جامعه نداره. حتی بعضی فکر می‌کنن کسایی که چنین عمل زشتی رو انجام میدن رفتارهای به خصوصی دارن، اما این گفته واقعیت نداره و خیلی از اونها ممکنه در ظاهر فردی با سواد و محترم به نظر برسن. حتی من مواردی رو دیدم که فرد متجاوز یه پلیس یا یه دکتر و یا یه معلم بوده. همه این افراد وجه مشترکی با هم دارن و اون مشکلات روانی نهفته است که نمیشه به راحتی اون رو تشخیص داد. چرا؟ چون اونها استاد مخفی کاری هستن و میتونن به خوبی ادای بیگناه ها رو در بیارن. هر طور که باشن باز هم باید مسئولیت این کار زشتشون رو بر عهده بگیرن. باور اشتباه دیگه‌ای که درباره این موضوع وجود داره اینه که برخی فکر می‌کنن افراد متجاوزی که به کودکان تجاوز می‌کنن از نظر جنسی محدودیت دارن و یا کلاً امکان رابطه جنسی با کسی رو ندارن. اما این باور هم همونطور که گفتم اشتباهه. خیلی از این متجاوزان متأهل هستند و به اندازه کافی با همسرشون رابطه جنسی دارن، یا اگه مجرد هم باشن محدودیتی در این زمینه ندارن. این افراد در رابطه با کودکان حس بهتری دارن، چون در این روابط حس قدرت میکنن یا به دنبال جبران عشق و محبتی هستن که از والدینشون دریافت نکردن و یا مادری سلطه‌جو داشتن که حرف اول رو در خانواده میزده و اونها رو له و خار میکرده. در علم روانشناسی ما به این میگیم افراد پدوفیل. برخی دیگه هم باورهای جاهلانه‌ای در این زمینه دارن. مثلا میگن کودکان به خصوص دختر بچه ها میتونن مردها رو تحریک کنن و به همین دلیل بیشتر مورد تجاوز قرار میگیرن. اما این نمیتونه دلیل منطقی باشه، چرا که طبق تحقیقات بیشترین قربانی این تجاوزها پسرها هستن. کسی که توی خانواده سالم زندگی کرده باشه و از نظر روحی و روانی تأمین شده باشه و فضایل اخلاقی رو از خانواده‌اش یاد گرفته باشه میتونه به راحتی غرایز خودش رو کنترل کنه. یادتون باشه کنترل غرایزه که بین انسان‌ها و حیوانات تفاوت ایجاد میکنه. اما چه برخوردهایی با این موضوع میشه؟ معمولاً وقتی کودک قربانی این موضوع رو با مادر، خاله و عمه و غیره بازگو میکنه، اون طرف این موضوع رو پنهون میکنه. بدتر از همه این که ممکنه این موضوع رو انکار کنه و حتی بچه رو دعوا کنه که چرا این حرف رو زده و نباید جای دیگه و پیش افراد دیگه تکرارش کنه. حتی بعضی ها سعی میکنن به کودکان حالی کنن که دچار سوء تفاهم شدن. حتی بدتر از همه این که بعضی ها فکر میکنن بچه ها این حرفا رو الکی میزنن و این حرفا زاده تخیلاتشونه. مواردی رو هم دیدم که بچه قربانی به خاطر مطرح کردن این موضوع تنبیه شده و با تکرار این عمل زشت بچه سکوت کرده. انکار کردن و سایر کارهایی که برای سرپوش گذاشتن روی این عمل زشت انجام میشه نمیتونه مانع از تکرار مجددش بشه. در ضمن طبق آمار همیشه کسی به کودک تجاوز میکنه که در خانواده از همه مورد اعتماد تر هست. خانواده های ظاهر ساز. اگه خاطرتون باشه در فصول قبل گفتیم بچه هایی که مورد تنبیه و آزارهای جسمی قرار میگیرن باید جلوی دیگران طوری رفتار کنن که انگار بهترین و خوشبخترین خانواده دنیا رو دارن. به طب در این موضوع هم بچه‌هایی که در خانواده مورد آزار جنسی قرار می‌گیرن سکوت می‌کنن و تظاهر به خوشبختی می‌کنن. یکی از نمونه‌های این امر بریتنی بود. اون یه خانم 38 ساله است و یه کتاب فروشی نچندان بزرگ داره. بریتنی هم در ظاهر توی خانواده معمولی و خوب بزرگ شده بود. اون برام تعریف کرد: همه فکر می‌کردن ما هم مثل همه خانواده معمولی و خوبی هستیم. پدرم تو شرکت بیمه کار می‌کرد. مادرم هم توی شرکت بزرگ منشی بود. ما هم مثل بقیه خانواده ها به تعطیلات می رفتیم و آخر هفته ها برای عبادت در کلیسا حاضر می شدیم. 7 سالم بود که پدرم شروع کرد به لمس کردن بدنم. وقتی هم که لباس عوض می کردم منو نگاه می کرد. با گذشت زمان بیشتر و بیشتر در رابطه با من جلو رفت. منم بعد جوری می ترسیدم و اصلا نمی دونستم باید چی کار کنم. مثل یه بره به حرفاش گوش می دادم. پدر بریتنی در ظاهر مثل پدرهای معمولی و دوستدار خانواده به نظر می رسید و برای همه مردم آدم محترمی بود و همین موضوع هم بریتنی رو سردرگم می کرد. خیلی از افرادی که چنین ذات کثیفی دارن سالها ماسک آدم خوب به صورت می زنن. مورد دیگه‌ای که در همین راستا به مراجعه کرده بود لیزا بود. البته لیزا با ناپدری بزرگ شده بود. ناپدری اون مدیر مدرسه بود و همه به عنوان یه آدم عاقل و با اخلاق میشناختنش. لیزا میگفت که تو مدرسه برای دانش آموزانش سخنرانی میکرد و از عدالت و رعایت حقوق دیگران و انسانیت حرف میزد. لیزا هم که در این سخنرانی ها بود دوست داشت بلند بشه و به همه بگه که اون یه آدم فریبکار و کثیفه که ماسک آدم خوبی رو به صورت داره. قربانیان چنین روابطی نمیتونن به مادرشون و یا دیگران این مسئله رو بازگو کنن و از بیان اون خجالت میکشن و میترسن. اونها از این میترسن که خانوادهشون از هم بپاشه و یا میترسن که تنبیه بشن. اونها همچنین از این که بقیه با دید بدی بهشون نگاه کنن یا بهشون ترحم کنن خجالت میکشن. چرا این اتفاق رخ میده؟ این اتفاق میتونه دلایل متفاوتی داشته باشه. اما طبق تجربه‌ای که در طول این سالها به دست آوردم، کمبود عاطفه و عشق و محبت در خانواده میتونه منجر به بروز چنین اتفاقاتی بشه. این عمل زشت معمولاً در خانواده‌های اتفاق می‌افته که دچار شکست عاطفی شده باشن یا گذشته بدی داشته باشن یا مشکلات روحی نهفته داشته باشن و یا با همدیگه صادق نباشن. بچه‌هایی هم که مورد تجاوز محارم خود قرار می‌گیرن چون جز خانواده پناه دیگه‌ای ندارن سکوت می‌کنن و حتی مجبور میشن حقیقت رو انکار کنن. این بچه‌ها برای اینکه مادر و پدرشون از هم جدا نشن، حرفی رو به زبون نمیارن. در حالی که این بچه‌ها به انواع بیماری‌های روحی و جسمی مبتلا میشن. اونا به خودشون قول میدن که وقتی بزرگ شدن، اون خونه رو ترک میکنن و دیگه این اتفاق رو تجربه نمیکنن. اما تا وقتی که اونها بزرگ شده و بخوان مستقل بشن، جراحات زیادی بهشون وارد میشه. معمولاً کودکان قربانی به دلایل مختلفی در برابر چنین ظلمی سکوت میکنن. یکی از این دلایل میتونه تهدید کردن والد باشه. مثلا در مورد بریتنی پدرش بهش گفته بود که اگه به کسی چیزی بگه اونو میفرسته پرورشگاه. یا ممکنه بچه رو به مرگ تهدید کنن. یا بگن هیچ کس حرفتو باور نمیکنه و میگن دیوونه. به همین خاطر 90% از کودکان قربانی سکوت میشن. اما بعد از اینکه حقیقت رو میشه، خانواده از هم میپاشه و یا بچه رو به پرورشگاه میفرستن و یا به مادر میدن و یا یکی از اقوام درجه یک دلسوز مثل پدر بزرگ یا مادر بزرگ سرپرستی بچه رو به عهده میگیره. زندگی دورو کودکان قربانی نقش بازی کردن رو به خوبی یاد میگیرن. در حالی که در وجودشون سردرگمی، وحشت، تنهایی و غصه موج میزنه، مجبور هستن با خانواده و دوستان و آشنایان به خوبی رفتار کنن. تریسی یکی از مراجعه کننده هام برام تعریف میکرد، همیشه اسم میکردم دو نفر در من زندگی میکنن. یکی در مقابل دوستام شاده و آدم اجتماعی به نظر میرسه، اما بعد دیگه من یه آدم افسرده بود که در تنهایی کاری جز اشک ریختن انجام نمیداد. اشکای من هیچ وقت خشک نمی شدن. تریسی توسط برادرش مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گرفت و نمی تونست این موضوع رو به کسی بگه. پدر تریسی وکیل بوده و اوقات کمی رو با خانوادش می گذرونده و به همین دلیل همیشه دوست داشته تا در ساعاتی که خونه است آرامش داشته باشه، استراحت کنه و کسی این زمانو خراب نکنه. از طرف دیگه مادر تریسی هم به بیماری‌های روحی مبتلا بوده و مدام قرص و دارو مصرف می‌کرده. به همین دلیل تریسی نمی‌تونست به مادرش هم چیزی بگه. بنابراین این وضعیت سال‌های سال ادامه داشته. خیلی از مراجعه کننده‌های من به جای اینکه از فرد متجاوز عصبانی بشن، از والد دیگه‌شون عصبانی بودن. خیلی از اونا میگفتن که والد دیگه‌شون از این موضوع خبر داشته و به خاطر دلایلی که داشتن سکوت میکردن و خودشون رو به اون راه میزدن. اونها از والدینشون به این خاطر عصبانی بودن که تغییرات بچه‌شون رو نادیده گرفته بودن. گریه ها و افسردگی و افت تحصیلی بچه‌شون رو نمیدیدن و سعی نمیکردن مشکل رو حل کنن. لیزا رو که یادتونه بهم گفت یه بار از دست درازیای پدرش به سطوح اومده بود و موضوع رو با مادرش در میون گذاشته بود. مادرش وقتی که موضوع رو شنیده بود بلند بلند گریه کرده بود. لیزا فکر میکرد مادرش به خاطر اونه که گریه میکنه. اما مادرش دعواش کرد و گفت که چطور میتونه در مورد ناپدریش که یه مرد محترم و مدیر مدرسه است این حرفا رو بزنه. اونها 10 سال بود که ازدواج کرده بودن و اون مرد به خوبی نقشش رو بازی میکرد. اونقدر لیزا رو به خاطر حرفی که زده بود سرزنش کرد که دست آخر لیزا مجبور به عذرخواهی شد. برخورد خیلی از مادرها موقع شنیدن حقایق اینطوریه. اونها ترجیح میدن حقیقت رو کتمان کنن تا اینکه حقیقت به این سنگینی و تلخی رو باور کنن. ارثیه افراد قربانی کودکان یا نوجوانانی که مورد آزار و اذیت‌های جنسی قرار می‌گیرن، وقتی بزرگ میشن به افرادی تبدیل میشن که به طور ناخودآگاه احساس گناه، ناامیدی، نالایقی و بی‌ارزشی میکنن. این احساس در نتیجه خشم و نفرتی که به مادر و فرد متجاوز دارن ایجاد میشه. اونها بین خودشون و دیگران تفاوت میبینن. اونها خودشون رو حافظان رموزی میبینن که از کودکی با خود حمل کردن. رازی که از برملا شدنش نزد دیگران میترسن. از اونجایی که شخصی ترین حریم اونها توسط مورد اعتماد ترین فرد زندگیشون شکسته شده، حس بی‌ارزشی و پوچی میکنن. این قربانیان در بزرگسالی در ایجاد ارتباط با افراد دیگه مشکل دارن، چون به خاطر عزت نفس پایینی که دارن از همه میترسن و بهشون بی‌اعتماد هستن. به همین خاطر بیشتر اونها وارد روابط غلطی میشن و یا راه اشتباهی رو در پیش میگیرن. از طرف دیگه نمیتونن ازدواج موفقی داشته باشن، چرا که در برقراری روابط جنسی دچار مشکل هستن. خصوصا خانم‌های قربانی در این مسئله بیشتر دچار مشکل میشن. اونها از مردها بیزار هستن، مگه اینکه همسرشون در این راه یاریشون کنه. بچه‌هایی که مورد آزارهای جسمی و جنسی قرار میگیرن، خشم خود رو سرکوب میکنن و در نهایت انبوهی از خشم در خود به وجود میارن که در بزرگسالی سر این و اون و یا حتی خودشون خالی میکنن. یکی از نتایج این خشم افسردگیه که افراد بسته به نوع افسردگی در 3 نوع غمگین، افسردگی شدید و تمایل به خودکشی دسته‌بندی میشن. همچنین این افراد میل شدیدی به تنبیه خود دارن. اونها از خودشون متنفر هستن به این دلیل که در برابر فرد متجاوز سکوت کردن. در حالی که اون فرد زندگیشو میکنه و همچنان آدم خوبی شناخته میشه، اما اونها هنوز هم با جراحات خودشون درگیر هستن. بنابراین دست به تنبیه خود میزنن و با خودشون لج میکنن. این موضوع میتونه در ظاهر اونها نمود پیدا کنه. مثلا لباسای کهنه و شلخته میپوشن، موهاشون رو ژولیده نگه میدارن و یا پرخوری میکنن. شدیدترین مرحله خودتنبیهی خودزنیه، یعنی فرد روی بدن و یا مچ دستش خراش و زخم ایجاد میکنه. البته نمیشه گفت که هر کسی مچ دستاشو زخم میکنه مورد آزار جنسی قرار گرفته، اما این رفتار بیشتر مواقع بین قربانیان تجاوز دیده میشه. در بدترین حالت افراد قربانی که در مدت زیادی مورد آزار و اذیت‌های جنسی قرار گرفتن خودفروشی می‌کنن و یا رابطه‌های جنسی غیر معمول انجام میدن. در بین اونها هم کسایی هستن که به مواد مخدر و الکل رو میارن. اونها خانواده‌شون رو ترک می‌کنن و در انتظار روزی می‌شینن که اونها به سراغشون بیان و ازشون عذرخواهی کنن، که البته این یه آرزوی تقریباً محاله. در بین قربانی‌های آزارهای جنسی افرادی هم بودن که خود رو مقصر نمی‌دونستن و دست روی زانوهای خودشون گذاشتن و از این بحران روحی به سلامت عبور کردن. بعضی از اونها حامی‌های دلسوزی داشتن که توی این راه بهشون کمک کردن. برخی از اونها هم بعد از بهبودی سعی کردن تا به قربانیان دیگه کمک کنن.